آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تا یه شبانه روز گذشته دست کم در 3 نقطه ایران زمین لرزه رخ داد. آمریکا امیدوار است مذاکرات هسته‌ای با ایران در آینده‌ای نزدیک آغاز شود. ترکیه شرایط ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% را اعلام کرد. ساعت 10. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. طی شبانه روز گذشته مناطقی در استانهای کرمان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان به لرزه درآمد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، شامگاه چهارشنبه زلزله‌های حوالی جایزان واقع در مرز استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد و حوالی قلعه گنج واقع در استان کرمان را لرزاند. این زمین لرزه‌ها به ترتیب 3.6 و 3.5 درجه ریشتر بوده است. بر اساس این گزارش زلزله‌ای به بزرگی 3.9 درجه ریشتر نیز بامداد امروز پنجشنبه حوالی جندق واقع در استان اصفهان را لرزاند. تا کنون خبری از تلفات و خسارت‌های ناشی از این زمین لرزه‌ها گزارش نشده است. ایالات متحده اعلام کرد که امیدوار است گفتگوی قدرت‌های جهانی و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران در آینده‌ای نزدیک در سطح مقام‌های بلندپایه برگزار شود. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در این باره گفت امیدوار است که در هفته‌های آینده مذاکراتی شبیه آنچه در اکتبر گذشته بر سر مبادله سوخت هسته‌ای صورت گرفت انجام شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بدون ذکر دلیل امیدواری خود به این مذاکرات تصریح کرد رونوشتی از نامه مقام‌های جمهوری اسلامی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به واشنگتن رسیده است و مقام‌های آمریکایی سرگرم بررسی آن هستند. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد ایران به آن کشور اطمینان داده است که در صورت موافقت قدرت‌های جهانی با طرح پیشنهاد مبادله سوخت، تهران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف خواهد کرد. احمد داوود اوغلو روز چهارشنبه اعلام کرد که این شرط ایران برای توقف غنی‌سازی تا سطح 20% روز یکشنبه به وی اعلام شده و می‌تواند نقطه شروع خوبی برای مذاکرات آینده کشورهای 5 به علاوه 1 و تهران باشد. دانشمندان در گزارشی که روز چهارشنبه توسط دولت آمریکا منتشر شد تاکید کردند شواهد گرمایش زمین انکارناپذیرند. این گزارش که حاصل تلاش بیش از 300 دانشمند از 48 کشور است، توسط اداره ملی تغییرات اقیانوسی و جوی آمریکا منتشر شده است. گزارش مذکور به 10 شاخصه اصلی اشاره می‌کند که به وضوح نشان دهنده وقوع گرمایش زمین است، ولی نمی‌تواند دلیلی برای آن ذکر کند. گزارش‌های پیشین با اشاره به نقش بشر، تأسیسات صنعتی را عامل اصلی روند گرمایش ذکر کرده بود که با شک و تردید برخی افراد مواجه شد. گزارش دانشمندان تصریح می‌کند طی 30 سال گذشته هر دهه از دهه پیشین گرم‌تر بوده و دهه اخیر گرمترین دهه ای است که تاکنون به ثبت رسیده است. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از آزار و اذیت محمد مصطفایی، حقوقدان و فعال حقوق بشر و خانواده‌اش دست بردارند. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که آقای مصطفایی پس از بازجویی توسط مقام‌های امنیتی و قضایی محل را ترک کرده و از آن زمان اطلاعی از وی در دست نیست. این در حالی است که همسر و برادر همسر محمد مصطفایی شنبه شب توسط ماموران دستگیر شدند. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود ابراز نگرانی کرده است که بازداشت این دو تنها به دلیل فشار بر آقای مصطفایی صورت گرفته است. و سفیر آمریکا در مراسم یادبود هیروشیما شرکت می‌کند. ایالات متحده قصد دارد سفیر خود در توکیو را برای شرکت در مراسمی که هفته آینده در یادبود قربانیان بمباران اتمی هیروشیما برگزار می‌شود اعزام کند. هنوز مشخص نیست که سفیر آمریکا بالاترین مقام این کشور خواهد بود که در این مراسم شرکت می‌کند یا مقام عالی رتبه دیگری نیز از ایالات متحده حضور خواهد داشت. و اکنون به بازپخش مجله اقتصادی هفته رسیده ایم که در آن فریدون زرنگار در گفتگو با کارشناسان اقتصادی پیامد تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین عدم رغبت دولت به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به بحث می‌گذارد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما. اتحادیه اروپا هم به صف تحریم کنندگان ایران پیوست. پیامدهای این تحریم برای اقتصاد ایران. کاهش سرمایه گذاری های خارجی در جهان، گزارش سازمان ملل در این باره. و قانون هدفمند کردن یاران ها کی اجرا می شود؟ اتحادیه اروپا هم به صف تحریم کنندگان ایران پیوست. روز دوشنبه اتحادیه اروپا یک بسته تحریمی علیه ایران را تصویب کرد. ایران که همواره مدعی بی اثر بودن تحریم های بین المللی بوده است، اکنون هم تلاش می کند این تصمیم اتحادیه اروپا را بی اهمیت جلوه دهد. خبرگزاری نیمه دولتی فارس نوشت تحریم های اتحادیه اروپا علیه ملت ایران در بخش نفت و گاز و کالاهای دارای مصرف دوگانه در حالی وضع شده است که اروپایی ها از مدت ها پیش در بخش نفت و گاز ایران حضور محسوسی نداشتند و صدور کالاهای مصارف دوگانه به ایران در گذشته هم ممنوع بود. از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، پرسیدم این تحریم‌ها مشخصاً چه هستند و چه اهمیتی می‌توانند برای اقتصاد ایران داشته باشند. شما اشاره کردین از جمله این که مثلا هواپیماهای باری که به اروپا میان، ما واقعا مثلا چند هواپیمای ایرانی در ماه یا در سال به اروپا میان که تحریم پرواز اینها بتونه مؤثر بیفته؟
اتحادیه اروپا در کلش حداقل 25 میلیارد یورو در سال دادصورت تجاری داره که 14 میلیارد یورو صادرات اروپا به ایرانه. از هم کم کنیم حدود 11 میلیارد هم واردات ایران به اروپا است. خب همین 14 میلیارد یورو رقم کمی نیست که اگر بخشیش حتی مورد تحریم قرار بگیره که صدمه بزنه به صادرات یا واردات ایران. البته هنوز جزئیات این که این نوع هواپیماهای دارای محموله‌های باری چه نوع باری رو در نظر می‌گرفتن درج نشده، بیرون داده نشده، منتها به هر حال وارد حوزه تجاری هم شدند، یعنی صرفا محدود به پروژه های یا تکنولوژی مربوط به صنعت نفت و گاز نیست.
شما میدونید که اروپا یکی از مهمترین خریداران نفت ایران هست. آیا در این مورد هم در این تحریم ها تصمیم گرفته شده و اگر گرفته نشده چرا؟ چرا مثلا اروپا تصمیم به نخریدن نفت ایران نمیگیره؟
مفهومی رو که در نظر گرفتم برای این سری از محدودیت ها و تحریم ها، یک نوع فشار بر ایران که بکشوننش پای میز مذاکره در مورد مناقشه اتمی. مسلما هنوز این میدان بازه برای اتحادیه اروپا یا حتی آمریکا که بخوان تحریم ها رو دقیق‌تر و تنگ‌ترش بکنن. هنوز وارد این مرحله نشدن. اروپا منافع خود رو هم در نظر میگیره، این رو فراموش نکنیم، و آرام آرام نگاه میکنن ببینن طریق چه نوع تحریم هایی میتونن نظام حاکم بر ایران رو وادار کنن که به پای میز مذاکره بشینه. میتونه در دستور تحریم های بعدی هم قرار بگیره. فعلا در حال حاضر خود اولویت های به سلام منافع تجاری اروپا هم سر جای خودش هست، اونا رو کمتر بهش دامن میزنن که از قبل اون خودشون متضرر هم بشن.
مشخصا بر روی اقتصاد ایران و وضعیت روزمره اقتصاد چه تأثیری میتونه داشته باشه این تحریم های جدید؟
ببینید، یه نوع هست، شما نگاه میکنید ببینید برای صنعت نفت و گاز چه اثراتی داره که خب اون خیلی مهمتره پرداختن بهش. یه موقع هم هست که خب از قبل اینکه وقتی مردم ایران میبینن که اقتصاد از بیرون مواجه شده با این تحریم ها، همه اینها وضعیت روحیه حاکم بر قوه مجریه ایران که دولت دهم هست، اینکه بودجه رو مجبور با این تحریم ها صرف عاجل ترین هزینه ها که حفظ خودش هست بکنه. برنامه پنجمو که قوه مجریه به مجلس داد در زمینه سرمایه گذاری ها در صنعت نفت و گاز، تخمین زدن حدود 155 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازمه که 90 میلیاردش رو به صورت قراردادهای بی متقابل و فایناس و 65 میلیارد دلارش از محل منابع داخلی با تامین بشه. تحریم های جدید اتحادیه اروپا و آمریکا و به خصوص الان کانادا هم که همین حوزه های نفتی رو بیشتر مد نظر داره، عدم صدور تکنولوژیش اینها میتونه ضربات مهلکی به اون اولویت بندی هایی که ایران انجام داده وارد بیاره. شما فقط نیاز به وارد کردن الان 18 میلیون لیتر در روز بنزین رو نگاه کنید. آخرین خبرایی که من میخوندم این بود که در این ماه اخیر، ماه ژوئیه، 2 تا 3 تا محموله بنزین در بنادر ایران لنگر گرفتن و خب حالا این محموله ها رو میگن از 33,000 تن هست تا 45 میلیون لیتر. یعنی اگر 3 تا به جای 13 تا که میگفتن مرسوم هست که در ماه کشتی های حامل بنزین لنگر بگیرن، حالا این 3 تا فوقش در مجموع کفاف 2 تا 2.5 روز واردات بنزین رو نمیده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه اقتصاد این هفته گزارش سالانه خود درباره سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سطح جهان در سال 2009 میلادی کاهشی چشمگیر داشته است و به رغم این کاهش، اما حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران افزایش نشان می‌دهد. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم نکات مهم گزارش امسال اقتصاد کدامند؟
گزارش سازمان آنکتاد اختصاص داره به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان، که منظور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه گذاری هایی است که هدفش دراز مدت ایجاد واحدهای تولیدی در کشورهایی است که سرمایه گذار در اونها نقش مؤثر ایفا میکنه و بنابراین با سرمایه گذاری در بازار سهام به طور عام تفاوت داره. در گزارش امسال سازمان آنکتاد، همونطور که گفتید، شاهد کاهش بسیار چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان هستیم، به طوری که حجم این سرمایه‌گذاری‌ها از 2100 میلیارد دلار در سال 2007 به 1771 میلیارد در 2008 و 1114 میلیارد در سال 2009 کاهش پیدا کرده. و نکته دیگری که میشه در مورد این گزارش گفت اینه که در مجموع ما میبینیم که حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه نزدیک میشه به سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه یافته، به طوری که در کشورهای توسعه یافته حجم سرمایه‌گذاری میرسه به 566 میلیارد دلار و در کشورهای در حال توسعه به 478 میلیارد دلار و بقیه اختصاص داره به کشورهای سابقا سوسیالیستی در اروپای مرکزی و خاوری.
علل عمده این کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چی است؟ احتمالاً همین بحران اقتصادی جهانی یا عوامل دیگه نقش دارن؟
نه، دقیقاً عامل عمده این کاهش بحرانی است که از اواخر سال 2007 از آمریکا شروع میشه و بعد به اروپا و آسیا و سایر قاره‌ها میرسه، ولی در مجموع میشه گفت که تقریباً تمام کشورهای مختلف دنیا به نوعی با کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در سال 2008 و 2009 روبرو بودند. نکته مهم دیگری که میشه در این گزارش مورد توجه قرار داد این هست که چین در مقام دوم قرار میگیره به عنوان کشور پذیرای سرمایه‌گذاری‌های خارجی. ایالات متحده آمریکا کماکان در مقام اول، چین در مقام دوم و فرانسه در مقام سوم.
خب در مورد ایران این گزارش میگه که میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2009 رشد نشون میده. طبیعیه که با توجه به حجم سرمایه گذاری هم خیلی مهمه که این رشد چه اهمیتی داره برای اقتصاد ایران.
ببینید، در مجموع و این نکته مهمی هست در مورد ایران در این گزارش نشون میده که حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران از 1,615,000,000 دلار در سال 2008 میلادی رسیده است به 3,016,000,000 دلار در سال 2009 و این رشد چشمگیری است. حالا مسئله مهم این است که با توجه به وضعیت اقتصادی درونی ایران و اینکه خود بازیگران صحنه اقتصادی ایران مرتبا از بد شدن فضای کسب و کار صحبت میکنند و همینطور با توجه به اینکه تحریم های بین المللی هم بر ایران تأثیر گذاشته، به چه علت سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران افزایش پیدا کرده. ما میتونیم چند تا توضیح بدیم در این زمینه. توضیح اول این هست که بگوییم گزارش سازمان آنکتاد احتمالاً دچار اشتباه شده. البته همونطور که عرض کردم این گزارشی هست بسیار بسیار معتبر به عنوان منبع اصلی آمار در مورد سرمایه گذاری های خارجی بین المللی. محاذا مثلا در همین خود فرانسه روزی که این آمار انتشار پیدا کرد، روزنامه های بسیار بسیار معتبری آمار سرمایه گذاری های خارجی انتشار یافته از طرف آنکتاد رو در مورد فرانسه در برابر علامت سوال قرار دادند و گفتند حجم واقعی سرمایه گذاری های خارجی در فرانسه یک سوم یا یک چهارم اون چیزی بوده که آمار آنکتاد نشون میده. خب این یک فرضیه میتونه باشه که من فرضیه رو فعلا کنار میذارم. فرضیه دومی که بیشتر میشه روش تاکید کرد این هست که در سال 2009 بعد از اینکه شرکت‌های معظم نفتی بین‌المللی از سرمایه‌گذاری در ایران صرف نظر کردند، شماری از شرکت‌های آسیایی از جمله شرکت‌های هندی مثلا تصمیم گرفتند به سرمایه‌گذاری در عرصه نفت و گاز ایران و احتمالاً با ورود این سرمایه‌ها به ایران این رقم افزایش پیدا کرده. ولی در مجموع به هر حال 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری در رابطه با اون چیزی که قبلا در ایران انجام می گرفت حجم زیادی است، منتها هنوز در مقایسه با سرمایه گذاری هایی که در کشورهای همسایه ایران انجام می گیره این حجم بسیار بسیار کمی است. مثلا در سال گذشته در عربستان سعودی بر اساس گزارش آنکتاد بیش از 35 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده. در قطر حجم سرمایه گذاری های خارجی تقریبا 3 برابر ایران بوده و فاصله ایران با کشورهایی مثل ترکیه و امارات متحده عربی هنوز بسیار زیاد هست.
البته به رغم قبول این 3 میلیارد دلار، خود مقام‌های دولتی مرتباً از 16 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌های خارجی حرف می‌زنند و این نشون میده که اون آمارها هم وجود خارجی ندارن ظاهراً، یا نه؟
ببینین، در آماری که مقامات جمهوری اسلامی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی منتشر می‌کنند، اشتباهات تئوریک بسیار مهمی انجام می‌گیره. به این معنی که معمولاً در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌هایی که در چارچوب قراردادهای بیع متقابل انجام می‌گرفت، اصولاً سرمایه‌گذاری نیست، اینها رو هم با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اشتباه کردند. و از طرف دیگه وعده‌های سرمایه‌گذاری‌ها رو که شرکت‌ها در تفاهم‌نامه‌های اولیه خودشون در قبال دولت ایران تعهد میکنند ولی بعدن به دلایل مختلف از انجامش سر باز میزنند، اینها رو هم محاسبه کردند. بنابراین رقم 16 میلیارد دلار که اصولا رقمی است بسیار بسیار تخیلی، ولی بعد از انتشار گزارش آنکتاد قامات جمهوری اسلامی در مورد این حجم از سرمایه گذاری از خودشون خوشحالی زیادی نشون دادند و اصولا این رقم رو پذیرفتند و گفتند که 3 میلیارد دلار بوده. این رقم در مقایسه با سالهای گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای رو نشون میده، ولی هنوز در قبال آن چیزی که ایران ظرفیتش رو داره و در مقایسه با آن چیزی که در کشورهای همسایه ایران انجام میگیره رقم بسیار کمی است
و آن چیزی که ایران نیاز داره، چون مقام‌های دولتی خودشون میگن که بازسازی و مدرنیزاسیون صنعت نفت و گاز احتیاج به حداقل 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داره، در حالی که خب 3 میلیارد دلار نمیتونه این نیاز رو برآورده کنه.
این نکته رو هم باید در نظر گرفت که سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران اگر بخواد واقعا تأثیرگذار باشه بر اقتصاد ایران، نباید فقط به عرصه نفت و گاز محدود بشه و عرصه‌های بسیار بسیار زیاد دیگری هست که قابلیت ظرفیت این رو داره که سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب بکنه و به سکویی تبدیل بشه برای فتح بازارهای جهانی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به رغم فشارهایی که دولت محمود احمدی نژاد در سال گذشته به مجلس می آورد تا طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب کند، اکنون و بیش از 4 ماه که از تصویب آن می گذرد هنوز زمان اجرای آن نامعلوم است. محمود احمدی نژاد خود حدود 2 ماه پیش در ایلام گفت
انشاءالله در نیمه دوم سال طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا خواهد شد. بسیاری از این مشکلات جزئی که در زندگی مردم ما در شهر و روستا وجود دارد برطرف خواهد شد. امیدواریم با اجرای این طرح نه تنها فقیری در کشور پیدا نشود، بلکه دیگه نیاز به این نباشد که کسی تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرد.
دولت که در اوایل سال جاری خورشیدی اجرای قانون را غیر ممکن می‌دانست و خواستار تغییراتی در آن بود، حال و پس از آنکه با پشتیبانی آیت الله خامنه‌ای تمام خواستهای خود را به مجلس تحمیل کرده است، ظاهراً علاقه‌ای به اجرای قانون نشان نمی‌دهد. از سیما مؤتمن، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه وست مینستر بریتانیا، می‌پرسم با این همه ناروشنی‌ها چشم‌انداز اجرای قانون را چگونه می‌بینند؟
در مرحله اول دولت تقاضا کرده بود که 40,000 میلیارد تومان از بابت حذف کردن یارانه ها برای دولت درآمد به وجود بیاد که بعد نصفشو به صورت نقدی پرداخت کنه، بخششو به کمک مؤسساتی که صدمه میبینن و بخشش هم برای مصارف عمرانی. مجلس با این مسئله مخالفت کرد و حداکثری که اجازه داد دولت بتونه 20,000 میلیارد تومان بود که 20,000 میلیارد تومان وقتی که حساب بکنیم فقط 10,000 میلیارد تومنش میتونه به مصرف پرداختهای نقدی برسه. حالا اگر که 40 میلیون ایرانی قرار باشه که پرداختهای نقدی رو دریافت کنن، در واقع به هر کدوم ماهی بیشتر از 20,833 تومان نمیرسه و این رقم به شدت پایین تر از رقمیه که آقای احمدی نژاد قبلا قول داده بود. برای اینکه آقای احمدی نژاد رقمی که به مردم قول داده بود یک رقمی بین 40,000 تا 67,000، نزدیک 70,000 تومان ماهی بود. بنابراین چندین نگرانی هستش. یکی این که رقم اصلا اون رقم قبلی نیست، ثانیاً این که اثرات تورمی شدید داره، ولی از تمام اینا گذشته هنوز دولت تعداد خیلی زیادی از استانها رو حتی نتونسته تحت این برنامه قرار بده.
آیا از نظر ساختاری و تجربه‌ای که ما از این دولت آقای احمدی نژاد داریم در موقعیتی هست که بتونه یک همچین طرح بسیار بزرگی رو اجرا کنه؟
خب این از نظر پیاده کردنش یک سری مشکلات تکنیکی داره. مثلا یکی از مهمترین مسائلش این هستش که همه باید از طریق کامپیوتر ثبت نام کنن، باید یک حساب بانکی داشته باشن، اگر حساب بانکی ندارن یک حساب بانکی مشخص را بندازن و اگه ندارن یک حساب بانکی قبلی که کلی هستش داشته باشن. جمعیت بسیاری از شهرها و روستاهای ایران اصلا آشنایی با استفاده از کامپیوتر ندارن و براشون پیاده کردن این مسئله یک مقداری مشکل ایجاد میکنه. و مسئله این هستش که آیا واقعا این جمعیت 40 میلیونی که دولت در نظر گرفته قدرت این که واقعا بتونه این پولو بگیره داره یا نداره، بتونه ثبت نام کنه یا نتونه. اون سه تا استان رو دولت خودش گفته 86% تونستن ثبت نام کنن، ولی اگر قرار باشه که از ماه مهر این برنامه برگزار بشه، مدتی که باقی مونده برای اینکه سایر استانها رو در بر بگیره خیلی کوتاهه و اصلا پیاده کردن این مسئله از نظر مکانیکی و تکنیکیش زیر سوال هستش که آیا میتونن برگزار بکنن یا نه.
انتقادی که به این نوع حذف یارانه ها میشه این هست که دادن نقدینگی به شهروندان در ازای گرانی مواد میتونه به مصرف بیرویه دامن بزنه و شما اشاره کردین که به تورم دامن بزنه، در حالی که بخش تولید در این قضیه به اصطلاح سرش بیکلا میمونه.
از نظر اقتصادی وقتی که مطرح میشه که دولت های بیان یارانه ها رو حذف کنن، معمولا برنامه باید به نحوی باشه که بخش خصوصی بعد از اینکه قیمت ها بره بالا وارد بازار بشه و شروع بکنه اون کالاها رو تولید بکنه، چنانچه در بلند مدت افزایش قیمت یواش یواش جهت عکس پیدا کنه و قیمت‌ها بیاد پایین. در مورد ایران این مسئله اینکه بخش خصوصی بتونه وارد بازار بشه و اون بخشایی رو که قیمت‌هاشو رفته بالا بیان تولید بیشتر بکنن، این خیلی زیر سواله، برای اینکه بسیاری از مؤسسات تحت نظر خود دولت هستش و بخش خصوصی پیوسته با انواع اقسام عدم اطمینان در مورد سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت روبرو هستش. بنابراین این مسئله هستش که اون تعداد بخش خصوصی که در مرحله اول ممکنه پس از بالا رفتن قیمت‌ها مواجه بشن با اینکه یک تعدادی از تقاضا برای کالاشون رفته پایین، اینا تحت تاثیر خیلی فشار خیلی زیادی قرار میگیرن و اینا باعث میشه که اینا یه مقداری مجبور بشن یا تولیدشون رو بیارن پایین یا کارگراشون رو یه مقداری بیکار بکنن. بنابراین در کوتاه مدت، حالا کوتاه مدت ممکنه یک سال باشه، ممکنه بیشتر از یک سال باشه، در کوتاه مدت تاثیرات منفی این برنامه میتونه نه تنها افزایش قیمت باشه بلکه با افزایش بیکاری هم توأم باشه و یک سری از کسایی که توی بخش خصوصی ممکنه به تولید بعضی از این کالاها مشغول باشن کارشون رو از دست بدن. مسئله این هستش که کی میخواد جاشو بگیره، چجوری میخوان این برنامه رو، اگر قرار باشه تمام کسایی که از این مسئله ضرر میکنن از طرف دولت کمک هزینه بگیرن، بنابراین مسئله این هستش که آیا دولت پولی رو که باید به اونها بده به اندازه کافی در میاره که از این کاهش یارانه ها هم به اونا کمک بکنه و هم این کمک های نقدی رو بده. اگر قرار باشه یه همچین وضعیتی پیش بیاد، اون وقت یک مسئله مهم دیگه که مطرح میشه اینه که 30 میلیون جمعیت دیگه ایران وضعشون ممکنه به شدت بدتر بشه، برای اینکه اونا نه کمک های نقدی میگیرن، در این حال با افزایش قیمت ها قدرت خریدشون به شدت میاد پایین. بنابراین مسئله این هستش که در طول شاید 2-3 سال آینده وضعیت به شدت مشکل بشه و این مسئله خودش یکی از دلایلیه که دولت ممکنه یه مقداری روش بیشتر داره فکر میکنه. و گذشته از تمام اینها، هزینه این برنامه رو پیاده کردن خودش کلی بالاست، برای اینکه به هر حال این حسابایی که باید تشکیل بشه، این حسابا یک سری کار اضافه ایجاد میکنه که هزینه داره برای دولت. این مثلا هستش که تمام این کسایی که این مبلغ رو میگیرن، در سال اول که این مبلغ رو میگیرن، سال دوم با تورم خیلی خیلی بیشتری مواجه میشن و یه دفعه قدرت خرید همون مقدار کمک هزینه نقدی هم که میگیرن باز خیلی پایین تر میره.
یعنی افزایش قیمت اون کمک ها رو در واقع خونسا میکنه به نوی. در هر حال اما و اگرهای زیادی هست درباره این لایه. خیلی متشکرم از شما خانم معتمد.
خیلی ممنون.
در این میان و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، اتاق بازرگانی تهران نتایج یک پژوهش جامع درباره پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی را با تأکید بر صنعت، خانوار، بودجه عمومی دولت و اقتصاد کلان منتشر کرده است. این پژوهش که در پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه شریف به سرپرستی دکتر مسعود نیلی و با سفارش اتاق بازرگانی تهران انجام شده، ضمن بررسی تجربه سایر کشورها نتیجه گیری کرده است که بحث اصلاح نظام یارانه‌ای انرژی مبحثی پیچیده و دارای جوانب گوناگون است و به همین دلیل سیاست‌گذاری در این جهت باید در قالب یک بسته سیاست‌گذاری جامع و همه جانبه صورت بگیرد و در آن به همه مسائل دوران گذار و پس از آن پرداخته شود. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران در مقدمه این پژوهش با اشاره به اینکه وضعیت فعلی یارانه‌ها با متأثر کردن هر دو سوی تقاضا و عرضه آثار ویرانگری در برداشته، بر این نکته انگشت گذاشته که این تنها عامل نیست، بلکه به موازات اجرای قانون یارانه‌ها باید به سایر عوامل مؤثر بر متغیرهای اقتصادی کلان از جمله سیاست ارزی، بازار کار و فضای کسب و کار نیز مورد توجه لازم قرار گیرد تا تحولی که از اجرای قانون یارانه‌ها انتظار می‌رود تحقق یابد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان از حساسیت بسیار زیاد درصد خانوارهایی که از هدفمندسازی متضرر نمی‌شوند به نتایج تورم 1389 دارد، به گونه‌ای که با 5% افزایش تورم از 30% در سناریوی 400 هزار میلیارد ریالی آزادسازی یارانه‌ها 20% به 50% خانوارهایی که از اجرای هدفمندسازی متضرر شدند افزوده می‌شود. همچنین در اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایه این پژوهش خدمات و مواد غذایی کمترین کاهش تقاضا را تجربه خواهند کرد، در حالی که گروه کالاهای مصرفی با دوام و کم دوام بیشترین کاهش تقاضا را تجربه خواهند کرد. به پایان برنامه رسیده این با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده.
شنونده مجله اقتصادی هفته بودید، حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 11.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دل من خسته شده از بس که تو عاشق نشدی، رفته شو تنهایی تو خاطره ها رها شدی. حالا من چی بگم به این دل ساده که دیگه تنها شدی، رفته شو غمگین و بیکس توی این دنیا شدی. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگیام خسته شدم، از همه درد و غم و این همه رنج و عذاب خسته شدم. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگیام خسته شدم، از همه درد و غم و همه رنج و عذاب خسته شدم. عشقم همیشه به خاطر تو میشکنن، واسه ی تو و نگات از همه کس دل میکنن. برای تو میخونم ای دل خسته که دیگه تنها شدی، مغز من شکست شد بازم تو عاشق نشدی. گرمی دستای سردم با نگاه تو حروم شد، عاشقونه های قلبم با کلام تو تموم شد. گرمی دستای سردم با نگاه تو حروم شد، عاشقونه های قلبم با کلام تو تموم شد. حالا من موندم و یک دنیا گلایه، سهم تو یا سمونه، سهم من چند تا ستاره. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگیام خسته شدم، از همه درد و غم و این همه رنج و عذاب خسته شدم. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگیام خسته شدم، از همه درد و غم و همه رنج و عذاب خسته شدم. گرمی دستای سردم با نگاه تو حروم شد، عاشقونه های قلبم با کلام تو تموم شد. حالا من موندم و یک دنیا گلایه، سهم تو یه آسمونه، سهم من چند تا ستاره. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگیام خسته شدم، از همه درد و غم و این همه رنج و عذاب خسته شدم. کاشکی بودی و میدیدی که از این خستگیام خسته شدم، از همه درد و غم و این همه رنج و عذاب خسته شدم.
رادیو فردا.
لیلای من لیلای من من لیلا عکس ماه شب رویایی من با خدا منو نرنجون، تو رو میخوام قدر یه دنیا، به گریه های من دیگه نخند لیلا، لباس سفید و تنت کن توری بزن به روی موها، حلقه عشقم رو بگی تو دستا لیلا.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی الامکان تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
یه دوراهی پیش رومه، فرصت موندن ندارم، تو کدوم لحظه تردید رویاهامو جا بذارم. من همین جام لب مرز نرسیدن و رسیدن، یه قدم فاصله دارم تا سپیده های روشن. ای خدا از کی بپرسم که کجای روزگارم، وقتی تو برگای تقویم ترهی از یه انتظارم، این همه راه نرفته، این همه مسیر ما هم راز دل با پسیامو، ای خدا از کی بپرسم.
توفان نمیخواستن ماهو تو دستام بگیرم، اما من از این دراهی رو به سوی فردا میرم. جاله ای که تو صدامه یادگار یه طلوعه، آخر این جاده تازه نقصه یه پاک شروعه. ای خدا از کی بپرسم که کجای روزگارم، وقتی تو برگای تقویم ترهی از یه انتظارم. این همه راه نرفته، این همه مسیر مبهم، راز دل با پسیام. ای خدا از کی بپرسم، ای خدا از کی بپرسم.
مواظب دوست باشید، دوستگیر نصب کنید، رو رادیوهاتون دوستگیر نصب کنید.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استبگیدا به سرعت دوستگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همین جا، همین موج، همین فرکانس. رادیو پس فردا. دوزگیر یادتون نره.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
سکوت زیرکانه منو فریاد زدی، با چشان تو ست دارم رو تو گوشم داد زدی، با نگاه عاشقانه مست مستم کردی، بیمه یو جا و سبو باده پرستم کردی. الهی الهی تو نفس تو سینه هست بمونی برای من، ای سر به هوای من، ای سر به هوای من.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، فکر میکنید چرا هر وقت سرما میخوریم پزشکان اصرار دارن که مایعات زیاد بنوشیم؟ قبل از هر چیز باید بدانیم که یک انسان سالم روزانه به بیش از 2 لیتر آب برای متعادل نگاه داشتن میزان مایعات در بدنش نیاز دارد. حالا هرچه هوا گرمتر شود، نیاز به مایعات هم البته بیشتر میشود. به هنگام سرماخوردگی و به ویژه تب، نیاز به آب باز هم افزایش مییابد. هر 1 درجه تب 1 لیتر آب بیشتر میطلبد و اگر درجه حرارت بدن به طور مثال 40 درجه باشد، یک انسان با جسه‌ای متعادل نیاز به 2 لیتر آب روزانه خود و 3 لیتر دیگر به ازای 3 درجه تبش دارد. اگر آب در حد مطلوب نوشیده شود، بافت پوششی مجاری تنفسی به دلیل به هم خوردن تعادل مایعات در بدن خشک و چسبنده نمی شوند و پورس‌های آنها قادر خواهند بود که باکتری‌ها و ویروس‌ها را به خارج از مجاری تنفسی حمل کنند و سرفه‌های خشک نیز کمتر خواهند شد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
شب بعد شب غم یا شام یلدا، قصه یه دل تنگه، دل شیری، دل مجنون، دل لیلا. زندگی خواب و خیاله، غیر از این حکمتی نداره دنیا، مثل یه نیمکت سنگی که نشسته رو تنش سایه ی رنگی. عاشق سرگشت منم تو، تپش تو، نفس تو، بقا کوه و کمرگشت منم، به یمین و یسار و قفا زخم زبان میکشدم، به زمین، به زمان، به خدا. عاشق سرگشت منم تو، تپش تو، نفس تو، بقا کوه و کمرگشت منم، به یمین و یسار و قفا زخم زبان میکشدم، به زمین، به زمان، به خدا، به زمین، به زمان، به خدا. میشه کلبه عشق و وساله که جدایی صفشو از هم نپاشه زندگی یه لحظه عشق یه لحظه نفرت کوه فریده گاهی دشمن گاهی یاور گاهی هم عجیب غریبه عاشق سرگشت منم تو تفش تو نفس تو بقا کوه و کمر گشت منم به یمین و یسار و قفا زخم زبان می کشدم به زمین به زمان به خدا به خدا به خدا عاشق سرگشت منم تو تفش تو نفس تو بقا کوه و کمر گشت منم به یمین و یسار و قفا زخم زبان می کشدم به زمین به زمان به خدا به خدا به خدا
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
یه بی برم بیم زبونم
که دارد کلی روغ آب و گلی من بیده چرا تنها بمونم بیده رو بینشان آخر آسمان چون یه روز و روزگار من بود مرغ پر بستم خستم خستم بیقرارم که گفت قرار من بود